صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد، این صدای رادیو فرداست. درود بر شما شنوندگان وفادار برنامه صبحانه با خبر. الهی روانشاد هستم همراه شما در این بامداد پنجشنبه 28 بهمن ماه 1389 خورشیدی. صبح بخیر عزیزان. این بامداد هم همچون دیگر روزها با شما هستیم و 90 دقیقه میمانیم تا ساعت 8:30 دقیقه بامداد. سفره خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل و موسیقی و ترانه و ورزش ما نیز در کنار سفره صبحانه شما پهن است. نان و کره و مربا و پنیر و و یا املت و عسل و هر چه که هست با شما، اما خبرها و مخلفات آن با ما. برنامه صبحگاهی صبحانه با خبر رو صد البته که با خبر آغاز میکنیم. وظیفه‌ای که همکارم نوشین سید حسینی از دیشب تا به حال عهده‌دار بوده است. نوشین سید حسینی، نوشین خبر چه داری؟
خبر که الهه جون از سر تا سر دنیا دارم، اما فعلا در حال حاضر تو این لحظه که داریم با هم صحبت میکنیم تمام رسانه‌ها در واقع متمرکز کردند خبرها رو روی بحرین، به خاطر اینکه اعتراضات همچنان ادامه داره و درگیری‌ها بین پلیس و معترضین هم منجر به کشته شدن چند تن از معترضان ادامه داره. گویا این خبرایی توی خاورمیانه و اعتراضات همچنان ادامه داره.
بشنویم پس.
متشکرم. دادگاه متهمان قاچاق محموله تسلیحاتی ایران که در نیجریه توقیف شد روز چهارشنبه آغاز شد. عظیم آقاجانی متهم ایرانی و عثمان عباس جگا متهم نیجریه این پرونده در این دادگاه حاضر شدند. در آبان ماه امسال ماموران امنیتی نیجریه ضمن بازرسی از محموله‌های دریایی یک کشتی تجاری 13 کانتینر حاوی انبوه سلاح را کشف و ضبط کردند. مقام‌های ایرانی مقصد این محموله را کشور گامبیا ذکر کردند. به گزارش خبرگزاری‌های خارجی، به نقل از گروه‌های مخالف دولت در بحرین، روز چهارشنبه در پی درگیری میان پلیس بحرین و معترضان 2 تن کشته و دست کم 50 نفر زخمی شدند. این درگیری زمانی رخ داد که پلیس برای پراکنده کردن معترضان از میدان اصلی منامه پایتخت بحرین به گاز اشکاور و گلوله لاستیکی متوسل شد. روز چهارشنبه چهارمین روز از اعتراضات مخالفان این کشور به شمار می‌رفت. اوایل هفته جاری نیز 2 تن دیگر از تظاهرکنندگان کشته شدند. جان کری رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در دیدار روز چهارشنبه با مقام‌های پاکستانی گفت شهروند آمریکایی بازداشته در این کشور در صورت آزادی در آمریکا مورد بازجویی قرار خواهد گرفت. ریموند دیویس به اتهام کشتن 2 شهروند پاکستانی در شهر لاهور که در روز 27 ژانویه سال جاری میلادی، یعنی کمتر از 2 ماه قبل اتفاق افتاد، از سوی مسئولان پاکستانی بازداشت شد. آمریکا آقای دیویس را کارمند کنسولگری آن کشور و دارای مسئولیت دیپلماتیک معرفی می‌کند و خواستار آزادی او از زندان است. اما به مصر برویم. وزیر بهداشت مصر شمار کشته شدگان تظاهرات اخیر را دست کم 365 نفر اعلام کرد. در جریان 18 روز اعتراض و تظاهرات در قاهره و چند شهر دیگر مصر که به کنارگیری حسنی مبارک از ریاست جمهوری انجامید، صدها نفر نیز زخمی شدند. احمد سامه اعلام کرد که این آماری مقدماتی از کشته شدگان غیر نظامی است و شامل افراد پلیس یا زندانیان نمی شود. اما خبری داخلی، فاطمه کروبی میگوید همسرش مهدی کروبی آماده پرداخت هزینه اصلاح ویرانی های نظام است. خانم کروبی در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از تجمع به گفته او اوباش و مزدبگیران در مقابل منزلشان به شدت انتقاد کرده است. به نوشته وبسایت سهام نیوز، فاطمه کروبی روز چهارشنبه در نامه اش از اظهارات و شعارهای لاریجانی و نمایندگان مجلس علیه سران مخالفان دولت نیز انتقاد کرده است. آویگدور لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل میگوید ایران 2 کشتی جنگی به شرق دریای مدیترانه فرستاده است. آویگدور لیبرمن این اقدام را تحریک‌آمیز خواند. به گفته وزیر خارجه اسرائیل مقصد این 2 کشتی سوریه است. در همین حال وزیر دفاع اسرائیل ایهود باراک اعزام 2 کشتی جنگی ایرانی به مدیترانه را خصومت‌آمیز خواند و گفت اسرائیل از نزدیک این کشتی‌ها را زیر نظر دارد. اما از آلمان. سخنگوی دولت آلمان روز چهارشنبه خواستار پایان فوری تهدیدها علیه سران مخالفان دولت ایران شد. شتفن زایبرت سرکوب تظاهرات مخالفان در ایران را کاملا غیر قابل قبول خواند و بر حق مردم برای انجام تظاهرات مسالمت‌آمیز تاکید کرد. و یک مقام ارشد عراقی اعلام داشت دولت قصد دارد حقوق وزیران و نمایندگان مجلس را کاهش دهد. این تصمیم در حالی اعلام می شود که در روزهای اخیر اعتراضها علیه فساد و کمبود خدمات دولتی به کشته شدن یک نوجوان انجامید. سخنگوی کابینه علی علالاک گفت در صورت اجرای این طرح سالی 19 میلیون دلار صرف جویی خواهد شد.
سپاسگزارم نوشین. همکارم نوشین سید حسینی رأس ساعت 7:30 دقیقه در آغاز بخش دوم برنامه صبحانه با خبر باز خواهد گشت و ما رو در جریان تازه ترین خبرها قرار خواهد داد.
حتماً.
امیدوارم با خبرهای تازه برگردیم.
سعی میکنم.
تلاش کن. و گزیده از اون چه در اولین بخش از سه بخش گوناگون صبحانه با خبر براتون گردآوری کرده ایم. دو کشتی جنگی ایرانی قصد عبور از کانال سوئز و ورود به آب‌های دریای مدیترانه را دارند، آنچه که وزیر امور خارجه اسرائیل اقدامی تحریک‌آمیز خوانده است. نظر یک استاد مسائل استراتژیک را جدا خواهیم شد. برخی چهره‌های اصولگرا خواستار محاکمه مهدی کروبی و میر حسین موسوی شدند و تازه‌ترین خبرهای منتشر شده در رسانه‌های ایران را نیز خواهید شنید. با گلشیفته فراهانی به جستجوی سرنوشت خواهیم رفت، ترانه‌ای به خوانندگی این بازیگر سینمای ایران. روزنامه‌های صبح ایران را ورق خواهیم زد و خبرهای ورزشی را نیز به آگاهیتان می‌رسانیم. همه اینها در همین 23 دقیقه پیش رو. همراه ما باشید. وزیر امور خارجه اسرائیل اعلام کرده است دو کشتی جنگی ایرانی قصد عبور از کانال سوئز و ورود به آب‌های دریای مدیترانه را دارند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آویگدور لیبرمن این اقدام را تحریک‌آمیز خوانده و گفته چنین چیزی از سالها پیش تا کنون روی نداده است. یک مقام عالی رتبه اسرائیلی هم به خبرگزاری رویترز گفته است که هیچ توجیهی برای استقرار کشتی‌های جنگی ایران در دریای مدیترانه وجود ندارد. این مقام اسرائیلی افزوده دو کشتی جنگی ایرانی قرار است به مدت یک سال در یک بندر سوری پهلو گیرند. همکارم علیرضا کرمانی در گفتگو با هوشنگ حسنیاری استاد مسائل استراتژیک در دانشگاه نظامی سلطنتی کانادا از او پرسیده است چرا اسرائیل اقدام ایران را تحریک‌آمیز می‌بیند. بشنویم پاسخ هوشنگ حسنیاری را.
برای اولین باری که کشتی‌های جنگی ایران در منطقه‌ای که اسرائیل منطقه خود می‌بینه احتمالاً سفر خواهند کرد، در نتیجه برای اسرائیلی‌ها این غیر قابل قبوله. ضمن اینکه روابط ایران و اسرائیل هم در وضعیتی نیست که روابط دوستانه و یا قابل قبولی برای دو طرف باشه.
احتمالاً استدلال نیروی دریایی ایران این خواهد بود که ما از آب‌های آزاد عبور می‌کنیم.
به طور قطع چنین خواهد بود، منتها از اونجایی که اسرائیل به طور کلی با ایران روابط خصمانه‌ای داره، هر گونه حرکت ایران رو به خصوص حداقل قسمت شرقی دریای مدیترانه رو حوزه عملیاتی خود می‌بینه، ورود ایران رو به این حوزه خصمانه تلقی می‌کنه و در نتیجه به نوعی حرکت ایران اگر که صحت داشته باشه چون این امری زیر سوال خواهد برد این سیطره اسرائیل رو در منطقه. بیشتر نگرانی اسرائیل از این هست.
و برای عبور ناوهای جنگی ایران از کانال سوئز نیازی به اجازه مقام‌های مصری و ارتش مصر نیست؟
از اونجایی که این جزء خاک مصر، حقی برای مصر قائل شده در قوانین بین‌المللی. منتها اگر که مصر به ایران چون این اجازه رو نده، خب این به تبع از جانب ایران خصمانه تلقی خواهد شد و در جهت همون سیاست‌های دولت قبلی مصر، یعنی دولت آقای مبارک تلقی خواهد شد. در نتیجه حرکت کشتی‌های ایرانی در منطقه کانال سوئز سوئز ابعاد بسیار گسترده تری خواهند داشت تا صرفا عبور دو کشتی و یا چند کشتی از آبراهی.
شما در صحبتاتون اشاره کردین که برای اولین بار هست ایران تصمیم میگیره کشتی های جنگیش از کانال سوئز عبور کنن. خب در دوران بعد از انقلاب اسلامی چنین هست و سابقه نداشته. ارزیابی شما چی هست؟ آیا ایران فکر میکنه توازن قوا در منطقه تغییر کرده یا در پی تغییر توازن قوا هست در منطقه؟
ببینید، خب در تهران قرائتی که از این تحولات سیاسی اخیر در منطقه خاورمیانه و کشورهای عربی از جمله مصر و تونس شده این هست که گروه‌های اسلامی بر سر کار خواهند اومد و این انقلاب‌ها رو انقلاب اسلامی میدونه. در نتیجه از دید ایران توازن قوا به این شکل به نفع ایران و جنبش‌های اسلامی در حال تغییر هست. چون این وضعیتی باز از دید ایران معناش این هست که ایران این موقعیت مناسب رو میبینه که به قلمرو نانوشته کشورهای دیگر از جمله اسرائیل در شرق مدیترانه وارد بشه.
و از اون طرف وزیر امور خارجه اسرائیل اعلام کرده که اسرائیل نمیتونه برای همیشه اقدامهای تحریک‌آمیز ایران رو نادیده بگیره.
این که اسرائیل چه کار خواهد کرد، اسرائیل زمانی یا هر کشور دیگری میتونه به کشتی‌های دیگر تعرض بکنه، این کشتی ها وارد آبهای کشور مثلا در این مورد اسرائیل بشوند، در حالی که کشتی های ایران اگر در آبهای بین المللی حرکت بکنن خب اسرائیل نمیتونه به اونها تجاوز بکنه. منتها چیزی که به پیچیدگی کار اضافه میکنه این قطعنامه های سازمان ملل هست که اجازه میده به کشورهای مختلف که کشتی های ایرانی رو که مورد زن هستند اینها رو مورد تجسس و بازجویی قرار بده. و به اعتقاد من اگر اسرائیلی ها به چنین کاری دست بزنن خب به تبع مشکلات خیلی جدی رو در سطح بین المللی به وجود خواهد آورد، به خاطر اینکه به هر تقدیر ایران چنین امری رو نخواهد پذیرفت. ولی از اون طرف هم اسرائیلی ها دیدیم که مثلا در مورد کشتی ترکی که مواد غذایی و یا ساختمانی رو به غزه می برد برای شکستن محاصره غزه مورد حمله قرار داده. بنابراین احتمال اینکه اسرائیلی ها به چنین کاری در مورد کشتی های ایرانی هم دست بزنن خیلی بعید نخواهد بود.
با دیدگاه هوشنگ حسنیاری، استاد مسائل استراتژیک در دانشگاه نظامی سلطنتی کانادا آشنا می شدید که در گفتگو بود با علیرضا کرمانی از رادیو فردا.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
عزیزان، سپاسگزاریم از همراهی شما در برنامه صبحانه با خبر. تا ساعت 8:30 با شما خواهیم بود. و اما روز چهارشنبه رسانه‌های دولتی و نیمه دولتی در ایران بر حجم تبلیغات خود علیه رهبران مخالفان در ایران افزودند و همزمان برخی چهره‌های اصولگرا که تاکنون در برابر اعتراض‌ها سکوت کرده بودند، خواستار محاکمه مهدی کروبی و میرحسین موسوی شدند. همکارم کیوان حسینی مروری دارد بر آخرین خبرهایی که علیه مهدی کروبی و میرحسین موسوی در رسانه‌های ایران منتشر شده است.
نه تنها حملات علیه مهدی کروبی و میرحسین موسوی هر لحظه ابعاد تازه‌تری پیدا می‌کند، بلکه چهره‌هایی چون حسن روحانی و علی اکبر ناطق نوری که به عنوان منتقدان سرسخت محمود احمدی نژاد شناخته می‌شوند نیز به جمع کسانی پیوستند که یک صدا یک خواسته را مطرح می‌کنند: محاکمه مهدی کروبی و میرحسین موسوی. و در اوج این حملات نیز بیانیه است پرحاشیه که به نام مجلس خبرگان منتشر شده. در این بیانیه با لحنی تند تظاهرات مخالفان در روز 25 بهمن ماه محکوم شده و در عوض از کسانی که روز 22 بهمن ماه به خیابان آمدند تشکر شده. به نوشته خبرگزاری های ایران، سران مجلس خبرگان در دفتر علی اکبر هاشمی رفسنجانی جمع شدند و این بیانیه را تصویب کردند و در این بیانیه آمده است: اغتشاشات 25 بهمن ماه بار دیگر به وضوح نشان داد که سخن از جریان انقلاب و ضد انقلاب است. بر این اساس مرزبندی شفاف صفوف و اعلام جدایی جریان انقلاب از ضد انقلاب یک تکلیف شرعی، سیاسی و انقلابی است. پایان نقل قول. همزمان شبکه خبر، یکی از شبکه‌های تلویزیون دولتی ایران، روز چهارشنبه مصاحبه‌ای با علی اکبر هاشمی رفسنجانی پخش کرد تا این روحانی عالی رتبه نیز از آنچه اقدامات غیرقانونی می‌خواند انتقاد کند. این اظهار نظر دو پهلو خیلی سریع به عنوان واکنش آقای رفسنجانی به اعتراض‌های 25 بهمن ماه منتشر شد. این در حالی بود که همین شبکه ساعتی پیشتر گزارش‌هایی پخش کرده بود از حضور هواداران حکومت در خیابان و در این گزارش‌ها شعارهای مرگ بر هاشمی هواداران حاکمیت به وضوح شنیده می‌شد. فارغ از این اقدام بی سابقه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، هواداران آیت الله خامنه ای نیز در راهپیمایی در قم شعار دادند ریاست خبرگان جای منافقین نیست. این میان حسن روحانی، سیاستمدار شناخته شده نزدیک به هاشمی که بارها با انتقاداتی صریح از محمود احمدی نژاد در متن اخبار مطرح شده، در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا از قوه قضاییه خواست تا نسبت به آنچه که وی حرکت ضد انقلابی 25 بهمن ماه می‌خواند برخورد کند. آقای روحانی گفت حرکت ضد اسلامی و ضد ملی 25 بهمن ماه از یک سو می‌خواست فریاد قاطعانه ملت ایران در روز 22 بهمن ماه را تحت شعاع قرار دهد و از سوی دیگر وسیله‌ای برای انحراف افکار عمومی مردم منطقه از دشمنان اصلی یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی و شکست اخیر آنان گردد. پایان نقل قول. علی اکبر ناطق نوری، یکی دیگر از چهره‌هایی که او نیز منتقد محمود احمدی نژاد است، از قوه قضاییه خواست تا با مسببان اعتراض‌های 25 بهمن ماه برخورد کند. آقای ناطق نوری این اعتراض‌ها را شرم‌آور توصیف کرد. وی از جمله سیاستمدارانی است که در جریان مناظرات انتخاباتی از سوی محمود احمدی نژاد به فساد مالی متهم شده است. این حملات در روز چهارشنبه به حدی گسترده بود که گروهی روبروی دادگستری تهران علیه مهدی کروبی و میرحسین موسوی شعار دادند. ضمن اینکه در میان خبرگزاری‌های ایران، خبرگزاری فارس همانند موارد مشابه گذشته، عمده گزارش‌های خود را به محکوم کردن اعتراض‌های 25 بهمن ماه اختصاص داده است. این تبلیغات گسترده در حالی از سوی هواداران آیت الله خامنه‌ای پی گرفته می‌شود که کماکان امکان ارتباط با میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و مهدی کروبی وجود ندارد. در ساعت پایانی روز چهارشنبه نیز گروه بزرگی روبروی منزل مهدی کروبی تجمع کردند و علیه او شعار دادند. حاضرین در این تجمع نیز مانند برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شعارهای روز چهارشنبه خود خواهان اعدام مهدی کروبی شدند.
کیوان حسینی گزارش می‌داد و عزیزان شنونده برنامه صبحانه با خبر، بیایید با هم همراه گلشیفته فراهانی به جستجوی سرنوشت بریم. بازیگر معروف سینمای ایران گلشیفته فراهانی به تازگی با اقتباس از تصنیف قدیمی مرا ببوس، اثر مجید وفادار که معروفترین نسخه اون رو حسن گلنراقی اجرا کرده، یک ترانه خوانده. اجرای جدید ترانه با صدای گلشیفته فراهانی جستجوی سرنوشت نام داره و شعر اون دارای اشاراتی به جنبش اعتراضی مردم ایران است.
شب‌های ما و پشت ما
شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید و اگر تا به حال پای پیشخوان روزنامه فروشی ها نرفتید و روزنامه های صبح را ندیدید، اجازه بدید که در گفتگو با همکارم شهرام رفیع‌زاده روزنامه های صبح امروز رو براتون ورق بزنیم. صبح شما بخیر آقای رفیع‌زاده.
سلام، صبح شما و شنوندگان رادیو فردا بخیر.
آقای رفیع‌زاده، عنوان های مهم روزنامه های صبح پنجشنبه چه هست؟
امروز عناوین مهم نشست مشترک کمیته ویژه مجلس با دستگاه‌های امنیتی برای بررسی ابعاد راهپیمایی هواداران جنبش سبز در 25 بهمن ماه یکی از عناوین اصلی هست. موضع‌گیری مقامات مختلف حکومتی علیه همین راهپیمایی و همچنین پخش شعار مرگ بر هاشمی رفسنجانی در تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی یکی دیگر از عناوین مهم روزنامه‌ها هست. راه اندازی دانشگاه‌های تک‌جنسیتی، اختلال در اینترنت کاربران خانگی و همچنین اینترنت همراه اول و توضیح سخنگوی دولت درباره ماجرای مفقود شدن 11 میلیارد دلار از پول نفت از عناوین دیگر روزنامه هاست.
آقای رفیع‌زاده، نشست محرمانه مشترک کمیته ویژه مجلس با دستگاه‌های امنیتی رو برامون بیشتر توضیح بدید.
امروز روزنامه‌های ابتکار، کیهان، آرمان و همچنین جامعه جمع به نقل از برخی از اعضای یک کمیته تازه تأسیس در مجلس شورای اسلامی که ازش به عنوان کمیته ویژه نام برده میشه رو منتشر کردند. آقای محمد کوثری، یکی از اعضای این کمیته ویژه، گفته که سه‌شنبه شب در جلسه چند ساعته‌ای با مسئولان امنیتی در اون نمایندگانی از قوه قضاییه، وزارت امور خارجه، اطلاعات، سپاه و نیروی انتظامی حضور داشتن، ابعاد راهپیمایی هواداران جنبش سبز در روز دوشنبه مورد بررسی قرار گرفته. قرار است این کمیته به گفته آقای ابراهیم نکونام که روزنامه جامعه جمع نظریشون رو منتشر کرده، ما حاصل این بررسی ها رو به عنوان راهکارهایی برای برخورد با رهبران جنبش اعتراضی و همچنین خود جنبش اعتراضی به مقامات ارشد جمهوری اسلامی ارائه بدن.
و اشاره داشتید به موضع‌گیری مقامات حکومتی علیه راهپیمایی سبزها.
برخی از روزنامه ها مثل کیهان، رسالت و جامعه جمع که همگی از روزنامه های نزدیک به جناح حاکم به حساب میان، امروز تقریبا تمام صفحات سیاسی خودشون رو به انتشار موضع‌گیری های مقامات مختلف حکومتی علیه جنبش سبز و رهبران این جنبش و به ویژه راهپیمایی روز 25 بهمن اختصاص دادن. روزنامه کیهان ازش به عنوان یک خیزش عمومی بر علیه سران فتنه نام برده. همین روزنامه در این حال از قول آقای حسین نوری همدانی نوشته که این دیگر فتنه نیست، به این دلیل که مشخص شده که چه کسانی در برابر آقای خامنه‌ای ایستادن. کیهان از آقای موسوی، خاتمی و همچنین آقای کروبی به عنوان سران فتنه نام برده. روزنامه رسالت و جامعه جمع هم وعده دادن که روز جمعه آینده یک راهپیمایی بزرگی از سوی طرفداران دولت برگزار بشه بر علیه جنبش سبز.
در مورد پخش شعار مرگ بر هاشمی رفسنجانی در برنامه زنده تلویزیون جمهوری اسلامی، کدام روزنامه ها بیشتر نوشتند؟
روزنامه جهان صنعت توضیح بیشتری در این باره منتشر کرد. این روزنامه نوشته که روز گذشته هنگامی که تلویزیون دولتی در حال پخش تجمع طلاب و روحانیون در مدرسه فیضیه بوده، سخنران این جلسه از طلاب خواسته که بر علیه آقای هاشمی شعار بدن و اونها هم با شعار مرگ بر هاشمی و همچنین هاشمی بصیرت بصیرت پاسخ دادن به درخواست سخنران و این به طور زنده از تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی پخش شده.
روزنامه ابتکار در مورد راه اندازی دانشگاه های تک جنسیتی نوشته و میگه که اصرار دولت است این مسئله و نه دانشگاهیان. این داستانش چه هست؟
آقای سعدالله نصیری به نوشته روزنامه ابتکار که از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی هست، گفته که در ماهای اخیر تب بالایی که تأسیس دانشگاه های تک جنسیتی در وزارت علوم دچار شده، این ناشی از خواست و اراده دولت هست نه دانشگاهیان و هیچ کدوم از این موارد نه در شورای عالی انقلاب فرهنگی و نه در مجلس شورای اسلامی مورد طرح و بررسی قرار نگرفتن، بلکه دولت قصد داره این کارها رو انجام بده.
آیا عناوین دیگری هم هست که در روزنامه‌های دیگه توجه شما را جلب کرده باشه؟
بله، دو تا موضوع مهم دیگر در روزنامه‌ها منتشر شده. یکی اختلال در اینترنت کاربران خانگی هست که روزنامه مردم سالاری در این باره گزارشی منتشر کرده. این روزنامه همچنین نوشته که اینترنت همراه اول هم که از چند روز پیش در آستانه راهپیمایی 25 بهمن رد شده بود همچنان قطع است و مقامات مسئول هم در این باره هیچ توضیحی ارائه نکردند. روزنامه دنیای اقتصاد هم خبر داده که آقای شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد پاسخ داده به دیوان محاسبات و گفته که اون 11 میلیارد دلاری که دیوان محاسبات اعلام کرده دولت به حساب خزانه و هیچ حساب دیگه واریز نکرده از توی دولت هزینه شده. ایشون البته گفته که ما در واقع باید بیشتر از این مبلغ هم هزینه می‌کردیم و هنوز از خزانه کل کشور طلبکار هست.
سپاسگزاریم آقای رفیع‌زاده. شنوندگان گرامی، اگر که در شهرستان‌ها و استان‌های مختلف هستید، یادآوری می‌کنیم که شهرام رفیع‌زاده همکار ما باز خواهد گشت و خبرهای استانی رو به اطلاع شما میرسونه. خدا نگهدارتون باشه آقای رفیع‌زاده. فعلا
خدمت شما و شنوندگان هستم.
به صبحانه با خبر گوش میکنید. نوش جون
و حقیقتا نوش جانتون باشه. نوبت میرسه به خبرهای ورزشی، امروز از فریدون شیبانی.
دنیای ورزش. دیشب در رقابت‌های دور رفت مرحله کشنامه پایانی فوتبال لیگ قهرمانان اروپا، بارسلونای اسپانیا در ورزشگاه امارات لندن 2-1 از آرسنال انگلیس شکست خورد و در شگفتی این شب تیم شاختار اوکراین در روم تیم آس رومای ایتالیا را 3-2 شکست داد. پیش از این تاتنهام انگلیس در لندن 1-0 آس میلان ایتالیا را شکست داده و والنسیای اسپانیا در خانه خود با شالکه آلمان 1-1 مساوی کرده بود. در این مسابقه هم علی کریمی بازیکن ایرانی شالکه بازی نکرد ولی راول اسپانیایی با گلزنی برای شالکه با 70 گل بهترین گلزن تمام رقابت‌های اروپایی شد و رکورد گرد مولر آلمانی را شکست. مسابقه‌های دیگر این مرحله هفته‌های آینده انجام می‌شود. لنس آرمسترانگ دوچرخه سوار بزرگ آمریکا و دارنده رکورد 7 بار قهرمانی تور دو فرانس به دوران رکابزنی حرفه‌ای‌اش پایان داد. کمیته انضباطی باشگاه پرسپولیس پیش از مسابقه روز شنبه با شاهین بوشهر در لیگ برتر فوتبال ایران، شیخ رضایی و سعید حلافی را جریمه و حمیدرضا علی‌عسکری را تشویق کرد. شیخ رضایی به دلیل انجام مصاحبه‌ای که به تنش در باشگاه انجامید به کسر 15% از مبلغ قراردادش محکوم شد. سعید حلافی نیز به دلیل عدم آمادگی گذرنامه‌اش و در نتیجه غیبت در تورنمنت 6 تیمی دبی به کسر 5% از مبلغ قراردادش محکوم شد. حمیدرضا علی‌عسکری به دلیل حرکتی جوانمردانه در بازی با تیم فوتبال راه آهن مورد تشویق قرار گرفت و 500,000 تومان پاداش گرفت. هفته دهم لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران با برگزاری 8 دیدار در شهرهای مختلف ایران به پایان رسید. در مشهد پیکان 3-2 بر ابو مسلم پیروز شد. دانشگاه آزاد 3-1 ارتعاشات سنتی را شکست داد. در کاشان تیم باریچ اسانس 3-1 تیم برق کرمان را شکست داد. سایپا بر پیشگامان کبیر یزد 3-1 پیروز شد. بانک کشاورزی 3-2 تیم داماشگیلان را شکست داد. پتروشیمی 3-2 مغلوب آلومینیوم هرمزگان شد. پرسپولیس در ارومیه 3-1 برتری رسید و کاله آمل 3-1 بازرگانی گنبد را شکست داد.
عزیزان شنونده برنامه صبحانه با خبر، اگه میخواید با ما در تماس باشید، اگه میخواید برای ما پیام بفرستید، اگه میخواید برای ما پیامک بفرستید، اینها شماره هایی است که به دردتون میخوره. 20420-2211-24113 برای پیام و 20420-603-87-41-50 همراه ما باشید.
این رادیو فرداست
و این بخش دوم برنامه صبحانه با خبر است. ساعت 7:30 دقیقه است، پنجشنبه 28 بهمن ماه. البته شنوندگان گرامی، اینجا در پراگ در استودیوی پخش رادیو فردا، جایی که صدای ما را از اون میشنوید، ساعت تازه 5 بامداد شده. در کنار شما هستیم با برنامه بامدادی صبحانه با خبر رادیو فردا. تا شما صبحانه خود را صرف میکنید و چای پشت چای مینوشید، ما هم شما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران و جهان قرار میدیم. براتون موسیقی و ترانه های مختلف پخش میکنیم و بسیاری چیزهای دیگر. اما نخست، در آغاز این بخش نیز نوشین سید حسینی همکارم با تازه ترین خبرها دوباره به استودیو آمده.
متشکرم الهه. به گزارش خبرگزاری های خارجی، به نقل از گروه های مخالف دولت در بحرین، روز چهارشنبه در پی درگیری میان پلیس بحرین و معترضان 2 تن کشته و دست کم 50 نفر زخمی شدند. این درگیری زمانی رخ داد که پلیس برای پراکنده کردن معترضان از میدان اصلی منامع پایتخت بحرین به گاز اشکاور و گلوله لاستیکی متوسل شد. روز چهارشنبه چهارمین روز از اعتراضات مخالفان این کشور به شمار می رفت. اوایل هفته جاری نیز 2 تن دیگر از تظاهرکنندگان کشته شدند. دادگاه متهمان قاچاق محموله تسلیحاتی ایران که در نیجریه توقیف شد، روز چهارشنبه آغاز شد. عظیم آقاجانی متهم ایرانی و عثمان عباس جگا متهم نیجریه این پرونده در این دادگاه حاضر شدند. در آبان ماه امسال، ماموران امنیتی نیجریه ضمن بازرسی از محموله‌های دریایی یک کشتی تجاری، 13 کانتینر حاوی انواع سلاح را کشف و ضبط کردند. مقام‌های ایرانی مقصد این محموله را کشور گامبیا ذکر کردند. عظیم آقاجانی که گفته می‌شود عضو سپاه پاسداران است، پیشتر اتهام دست داشتن در قاچاق تسلیحات را رد کرده. محاکمه متهمان روز پنجشنبه امروز هم ادامه دارد. جان کری رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در دیدار روز چهارشنبه‌اش با مقام‌های پاکستانی گفت شهروند آمریکایی بازداشتی در این کشور در صورت آزادی در آمریکا مورد بازجویی قرار خواهد گرفت. ریموند دیویس به اتهام کشتن 2 شهروند پاکستانی در شهر لاهور که در روز 27 ژانویه سال جاری میلادی، یعنی کمتر از 2 ماه قبل اتفاق افتاد، از سوی مسئولان پاکستانی بازداشت شد. آمریکا آقای دیویس را کارمند کنسولگری آن کشور و دارای مسئولیت دیپلماتیک معرفی می‌کند و خواستار آزادی او از زندان است. اما از اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه به حزب الله لبنان در مورد انجام هر گونه حمله علیه اسرائیل هشدار داد. این هشدار در پی تهدید حزب الله لبنان به تصرف منطقه الجلیل در شمال اسرائیل صورت گرفت. بنیامین نتانیاهو با پرقدرت خواندن ارتش و متحد بودن مردمان کشور گفت کسانی که در پناهگاه‌های زیرزمینی خود پنهان شده اند باید همچنان در همانجا بمانند. اسرائیل و حزب الله لبنان که یک گروه شبه نظامی شیعه محسوب می شود، در تابستان سال 2006 میلادی به مدت 6 هفته با یکدیگر به جنگ پرداختند. اما به مصر می رویم. وزیر بهداشت مصر شمار کشته شدگان تظاهرات اخیر را دست کم 365 نفر اعلام کرد. در جریان 18 روز اعتراض و تظاهرات در قاهره و چند شهر دیگر مصر که به کنارگیری حسنی مبارک از ریاست جمهوری انجامید، صدها نفر نیز زخمی شدند. فاطمه کروبی میگوید همسرش مهدی کروبی آماده پرداخت هزینه اصلاح ویرانی‌های نظام است. خانم کروبی در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از تجمع به گفته او اوباش و مزدبگیران در مقابل منزلشان به شدت انتقاد کرده است. به نوشته وبسایت سهام نیوز، فاطمه کروبی روز چهارشنبه در نامه‌اش از اظهارات و شعارهای لاریجانی و نمایندگان مجلس علیه سران مخالفان دولت نیز انتقاد کرده است. باز هم از اسرائیل میشنویم. آویگدور لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل میگوید ایران 2 کشتی جنگی به شرق دریای مدیترانه فرستاده است. آویگدور لیبرمن این اقدام را تحریک‌آمیز خواند. در همین حال وزیر دفاع اسرائیل اهود باراک اعزام 2 کشتی جنگی ایرانی به مدیترانه را خصومت‌آمیز خوانده و گفت اسرائیل از نزدیک این کشتی‌ها را زیر نظر دارد. آلمان، سخنگوی دولت آلمان روز چهارشنبه خواستار پایان فوری تهدیدها علیه سران مخالفان دولت ایران شد. اشتفن زایبرت سرکوب تظاهرات مخالفان در ایران را کاملا غیر قابل قبول خواند. الهه جان، من
سپاسگزارم نوشین، خیلی ممنون. و باز خواهی گشت 26 دقیقه دیگر با تازه ترین خبرها.
همینطوره.
و در این بخش چه خواهید چنید شنوندگان گرامی؟ گزارشی داریم به نقل از نشریه فارن پالیسی در مورد اینکه جامعه اطلاعاتی آمریکا بر این باور است که جمهوری اسلامی هم اکنون در حال کار بر روی اجزای مکمل سلاح هسته‌ای است. واکنش‌های تند نهادها و مقامات رد بالای جمهوری اسلامی به اعتراضات روز 25 بهمن. با یک روزنامه نگار و تحلیلگر گفتگو خواهیم کرد. به سراغ کارشناس اقتصادی رادیو فردا میریم، ترانه میشنویم و تازه های فرهنگی رو از کارشناس فرهنگی رادیو فردا میشنویم. همه و همه در 24 دقیقه آینده. همراهمون بمونید. در واشنگتن اعلام شد که جدیدترین بررسی سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در مورد برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران کامل شده و در اختیار کاخ سفید و اعضای کنگره این کشور قرار گرفته است. در گزارشی که همکار رادیو فردا در واشنگتن به نقل از نشریه فارن پالیسی فرستاده، گفته می‌شود که جامعه اطلاعاتی آمریکا معتقد است که جمهوری اسلامی در حال حاضر بر روی اجزای تکمیل کننده سلاح هسته‌ای فعالیت می‌کند. بشنویم از نادر صدیقی.
نشریه معتبر فارن پالیسی در تازه ترین شماره خود گزارشی اختصاصی در مورد تکمیل آخرین بررسی های سازمان های اطلاعاتی آمریکا از برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران انتشار داده و نوشته است که کارشناسان اطلاعاتی آمریکا از نتیجه‌ای که در گزارش سال 2007 خود درباره توقف برنامه تسلیحات اتمی ایران ارائه داده بودند اکنون فاصله گرفتند. به نوشته فارن پالیسی، مقام‌های اطلاعاتی هفته گذشته خلاصه‌ای از این بررسی را در اختیار سیاستگزاران کشور قرار دادند و نسخه‌ای هم به اعضای کنگره فرستاده شده است. فارن پالیسی به نقل از منابع کنگره می‌افزاید که در برآورد جدید اطلاعات ملی آمریکا گفته می‌شود که کارشناسان اطلاعاتی اگرچه بر تصمیم استراتژیک ایران برای ساختن سلاح اتمی تأکید نکرده‌اند، ولی معتقدند که جمهوری اسلامی بر روی اجزای تکمیل کننده سلاح هسته‌ای فعالیت می‌کند. هاوارد برمن، عضو جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، گفته است افشای تأسیسات غنی‌سازی در نزدیکی قم که پس از انتشار برآورد اطلاعات ملی سال 2007 میلادی صورت گرفت، دلیل دیگری بود بر تایید فعالیت‌های تسلیحات اتمی رژیم ایران. آقای برمن افسود که دولت آمریکا یک سال و نیم پیش قانع شده بود که جمهوری اسلامی به دنبال سلاح اتمی است و تمام تحریم‌های اعمال شده نیز به همین خاطر بوده است و اکنون هم تردیدی نمی‌توان داشت که دولت ایران خواهان دستیابی به سلاح اتمی است. برآورد اطلاعات ملی آمریکا حدود یک ماه پیش از تازه‌ترین گزارش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تکمیل شده. گزارش آقای آمانو درباره فعالیت‌های اتمی دولت ایران ماه آینده میلادی یعنی ماه مارس در اجلاس شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین ارائه خواهد شد. در واشنگتن انتظار می‌رود که انتشار برآورد ملی اطلاعات آمریکا از فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی تلاش‌های تازه‌ای را برای اعمال فشار بیشتر بر حکومت ایران به دنبال داشته باشد.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. و اعتراض‌های مخالفان جمهوری اسلامی در روز دوشنبه 25 بهمن ماه واکنش‌های بسیار تند نهادها و مقام‌های ردبالای نظام جمهوری اسلامی را به دنبال داشته است. بسیاری از تحلیلگران مسائل ایران این واکنش‌ها را بسیار عصبانی‌تر و تندتر از حد انتظار ارزیابی می‌کنند. فریدون زرنگار از رادیو فردا در آغاز گفتگویی با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر، از دلیل این واکنش‌های تند پرسیده است.
دلایل این واکنش غیر معمول رو اول در شوک ناشی از حضور شجاعانه زنان مردم در خیابان‌ها بود. بعد از اون هم 20 ماه سرکوب و شکنجه و زندان و تجاوز و اعدام. نظامیان حاکم بر ایران احتمالاً با آقای خامنه ای اینگونه القا کرده بودند که جنبش سرکوب شده، همونطور که فرمانده سپاه تهران قبل از تظاهرات 25 بهمن ماه گفته بود که این جنبش یک جنبش مرده است، یک جنازه است، و خلاصه در یک کلام بهشون گفته بودند آسوده بخوابید که شهر در امن و امان است. به هر حال با اینکه آقای خامنه ای با مخالفت خودش با بازداشت کسانی مانند میرحسین موسوی و مهدی کروبی نشون داد که معتقد به این فرضیه نیست و هنوز نگران اعتراضات مردمی است، اما حضور شجاعانه مردم در روز 25 بهمن ماه نشون داد که 20 ماه سرکوب ناکام مونده، قدرت آقای خامنه ای بر لب پرتگاه و نظام جمهوری اسلامی به نقطه عطفی رسیده که متفاوت است با نقطه عطف سال 1388.
آقای مهدوی آزاد، از همه تندتر واکنش نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن مجلس بود. به نظر شما چرا این نمایندگان این همه تند برخورد کردند و به قول معروف کاسه از آش داغ‌تر شدند؟
مجلس شورای اسلامی برخلاف همیشه و برای شاید اولین بار به محلی تبدیل شد که بر اون شعار مرگ بر موسوی و مرگ بر کروبی و مرگ بر خاتمی، یعنی مرگ بر رئیس جمهور سابق، مرگ بر نخست وزیر سابق و مرگ بر رئیس مجلس سابق حاکم شد و بیش از 230 نماینده خواستار محاکمه و اعدام، حتی اعدام سران معترضین شدند. افزایش تعداد امضاها در مجلس برای محاکمه موسوی و کروبی نسبت به 146 امضایی که در سال 88 هم جمع‌آوری شده بود، نشون میده که بسیاری مجبور شدن بالاخره بین مردم معترض و حاکمیت سرکوبگر یکی رو انتخاب کنند.
آقای خامنه ای در سخنرانی دو هفته پیش در نماز جمعه این اطمینان رو میخواست بده که در مصر داره انقلاب اسلامی اتفاق میفته. آیا ناکامی پس از رویدادهای مصر هم در این واکنش شدید مقامات جمهوری اسلامی نقشی میتونه داشته باشه؟
آقای خامنه ای و حلقه اطرافیانش ظاهرا تصور میکنند و تصور میکردند که جمهوری اسلامی الگوی تمامی مبارزات آزادی خواهانه در خاورمیانه، به خصوص در جهان اسلام. الان تمام نقشه های حاکمیت جمهوری اسلامی به رهبری آقای خامنه ای برای بست قدرتش در جهان اسلام، از مصر گرفته تا تونس و بحرین و یمن، با وجود این اعتراضات شجاعانه داخلی و این همه سرکوب نقشه بر آب شده. مخصوصا اون که باید باور کنیم با نگاهی به اخبار رسانه‌هایی که می‌بینیم، جنس سرکوب در جمهوری اسلامی به مراتب خشن‌تر و غیر انسانی‌تر از سرکوب در سایر حکومت‌های خودکامه در منطقه هست. اون که اعتراضات روز دوشنبه به مراتب کوچکتر از اعتراضاتی مانند اعتراضات 25 خرداد بود و در ابعاد میلیونی نبود، اما نشان می‌داد که سرنوشت نظام مخصوصا در مقطع بین المللی فعلی و آتشی که دامنه ی جهان اسلام رو فرا گرفته به یک نقطه سرنوشت ساز رسیده. تند شدن حیرت آور شعارهای حامیان آقای خامنه ای علیه آقایانی مانند کروبی، موسوی، خاتمی و حتی هاشمی رفسنجانی در واقع بازتابی از تند شدن شعارهای مردم و مطالبات مردم هست. مطالباتی که از شعار رأی من کجاست نهایتا در 25 بهمن 1389 به شعار قطعی مرگ بر خامنه ای، مرگ بر دیکتاتور و غیره رسید و نشون داد که جامعه ایران واکنشی تندتر از آنچه که انتظار می رفت نسبت به 20 ماه سرکوب و اعدام و تجاوز و شکنجه و غیره داده است.
این صدای رادیو فرداست که میشنوید.
نوبتی هم باشه، نوبت گفتگو با کارشناس اقتصادی رادیو فرداست. فریدون خاوند، صبح شما بخیر.
سلام میکنم به شما خانم روانشاد و همینطور به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، این روزها به روال هر سال گفتگوهای بین نمایندگان کارفرمایان، شوراهای اسلامی کار و دولت بر سر تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده خورشیدی در جریانه. اصولاً حداقل دستمزد در ایران که سطح زندگی میلیون‌ها کارگر ایرانی به اون بستگی داره، بر پایه کدام ملاک‌ها و معیارها تعیین میشه؟
بر اساس ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد کارگرها هر سال به وسیله شورای عالی کار تعیین میشه که ریاستش با وزیر کار و امور اجتماعی است. در این شورا دو نفر به پیشنهاد وزیر کار، سه نفر به نمایندگی از طرف کارفرماها و سه نفر هم به نمایندگی از طرف کارگران عضویت دارن. البته با توجه به وضعیت خاص ایران در اینکه اعضای شورای عالی کار تا چه اندازه نماینده‌های واقعی کارگرها و کارفرماها باشند جای چون و چرا وجود داره که فعلا ما وارد این بحث نمیشیم. و اما درباره چگونگی تعیین حداقل دستمزد ماده 41 قانون کار دو ملاک رو مورد توجه قرار داده. اول اینکه حداقل دستمزد هر سال با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام میشه تغییر میکنه. ملاک دومی که در ماده 41 قانون کار میبینیم این است که حداقل دستمزد باید به اندازه‌ای باشه که زندگی یک خانوار رو تأمین بکنه. در سال 1389 یعنی همین سال جاری خورشیدی حداقل دستمزد در ایران 303,000 تومان هست.
حالا آقای خاوند، در شرایط فعلی و با توجه به گفتگوهایی که در شورای عالی کار در جریانه، حداقل دستمزد کارگران ایرانی در سال آینده احتمالاً چقدر خواهد بود؟
با توجه به شرایط اقتصادی فعلی در کشور و به خصوص اجرای قانون معروف به هدف بند کردن یارانه ها، گفتگوهای درون شورای عالی کار امسال در شرایط سختری جریان داره. نرخ رسمی تورم تا آخر دیماه حدود 11% اعلام شده. رئیس کل بانک مرکزی هم پیشبینی میکنه که تا آخر سال حدود 13% ما تورم خواهیم داشت. البته این نرخ تورم رسمی است که پایین تر از نرخ تورم واقعی است و به علاوه با توجه به بالا رفتن قیمت ها در چارچوب قانون معروف به هدف مند کردن، تردیدی نیست که سال آینده اقتصاد ایران نرخ تورم بالاتری رو هم خواهد داشت. عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی به تازگی گفت که چون یارانه نقدی به مردم پرداخت شده، امسال حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم بالاتر نخواهد رفت. ولی بعداً با توجه به اعتراض نمایندگان کارگران این حرف خودش رو پس گرفت. به هر حال اگر فقط بخوایم نرخ تورم رسمی رو ملاک قرار بدیم، حداقل دستمزد در ایران در سال آینده چیزی حدود 350,000 تومان خواهد بود که برای یک خانواده 4 نفری خیلی خیلی پایین است. گویا رقمی که فعلا مورد مذاکره است چیزی است حدود 500,000 تومان در ماه.
حالا با توجه به وضعیت تورمی ایران، یک خانواده کارگری چگونه میتونه با 500,000 تومان در ماه حداقل زندگی خودش رو تامین بکنه؟
بله، با این سطح از دستمزد زندگی میلیون های ایرانی در شرایط بسیار دشواری قرار خواهد گرفت. ولی مسئله در اینجاست که کارفرماهای ایرانی در بخش خصوصی هم به دلیل تورم داخلی و رقابت خارجی توانایی پرداخت این دستمزد رو ندارند، چون بسیاری از اونها مجبور میشن یا کارخانه هاشون رو ببندند یا تولید خودشون رو به خارج منتقل کنند. چنین سطحی از دستمزد در شرایط فعلی اقتصادی ایران برای کارگرا خیلی پایین است و برای کارفرمایی بخش خصوصی خیلی خیلی بالا.
حالا چاره چیست؟
چاره تغییر بنیادی در وضعیت اقتصادی ایران هست، به طوری که کشور بتواند هم زندگی کارگران خودش رو تأمین کنه و هم به واحدهای تولیدی خودش اجازه بده که از قدرت رقابت خاص برای مقابله با کالاهای خارجی وارداتی به ایران برخوردار باشند. متاسفانه این شرایط در حال حاضر در کشور موجود نیست.
آقای خاوند، با سپاس از شما، تا فردا همین ساعت، خدا نگهدارتون.
متشکرم خانم روانشد.
و خب عزیزان، الان نوبت میرسه به شنیدن یک ترانه. یک نفسی بکشیم و ترانه‌ای بشنویم. ترانه ی گل یخ از کوروش یغمایی که شعر اون رو مسعود هوشمند گفته، اما خواننده نوازنده و آهنگساز 64 ساله کوروش یغمایی یکی از اولین موسیقیدانان ایرانی بود که به موسیقی راک روی آورد. آثار قدیمی او هنوز از محبوبیت برخوردارند. کوروش یغمایی پس از انقلاب در ایران ماند و به تدریس گیتار پرداخت، تا اینکه 17 سال بعد ممنوعیت پخش صدای او به پایان رسید و توانست آلبومی با نام سیب نقره‌ای رو منتشر کنه. بیایید با هم سالها به عقب برگردیم و اولین ترانه کوروش یغمایی رو بشنویم که عجیب سر و صدایی به پا کرد و به برکت اون کوروش یغمایی یک شبه راه 100 ساله شهرت رو در اون زمان پیمود.
میونه تو تو چشمون قشنگه میونه کرده شب تو موهای سیاهه خونه کرده دو تو چشمون سیاهه مثل شبهای منه سیاهی های دو چشمت مثل غمهای منه وقتی بغض از موجه هم پایین میاد بارون میشه سیل غم را بادیم ویرونه کرده وقتی با من میمونی تنهاییمو باد میبره دوتا چشمان بارونه شبونه کرده بهار از افزای من پر زد و رد گل یخ توی دلم جوونه کرده اتاقم دارم از تنهایی آتیش میگیرم اشکوفه توی این زمان بکرده چی بخونم جوونیم رفت به صدام رفت دیگه گل یخ توی دلم جوون بکرده چی بخونم جوونیم رفت به صدام رفت دیگه گل یخ توی یه دلم جوون نکرده شب تو موهای سیاهه خونه کرده دو تا چشمون سیاهه مثل شبهای منه سیاهی های دو چشمت مثل غمهای منه وقتی بغض از موجه هم پایین میاد بارون میشه سیل غم را بادیمو ویرونه کرده وقتی با من میمونی تنهاییمو باد میبره تو چشمم بارونه شبونه کرده بهار از دستای من پر زد و رفت گل یخ توی دلم جوونه کرده تو اتاقم دارم از تنهایی آتیش میگیرم اشکوفه توی این زمونه کرده چی بخونم جوونیم رفت به صدام رفت دیگه گل یخ توی دلم جوونه کرده چی بخونم جوونیم رفت به صدام رفت دیگه گل یخ توی دلم جوونه کرده
عزیزان شنونده، نوبت میرسه به خبرهای فرهنگی امروز. سری میزنیم به فرج سرکوهی. آقای سرکوهی صبح شما بخیر.
سلام میکنم خانم، به شما به شنوندگان عزیز و صبح بخیر میگم.
مراسم اعطای جوایز جشنواره فیلم فجر برگزار شد. چه فیلمهایی برنده شدند؟
همونطور که انتظار میرفت فیلم جرم به عنوان بهترین فیلم انتخاب شد. البته به سیمرغ به اصطلاح بهترین کارگردانی با آقای اصغر فرهادی برای فیلم جدایی از نادر از سیمین اعطا شد. همچنین برای سیمرغ بهترین فیلمنامه هم به آقای اصغر فرهادی اعطا شد برای فیلم جدایی نادر از سیمین. البته در این دیپلم افتخار دادن در بخش فیلمنامه به آقای احمدرضا معتمدی برای فیلم آلزایمر. فیلم جدایی از نادر از سیمین در نظرسنجی مردم هم به عنوان بهترین فیلم انتخاب شد. بنابراین سه تا جایزه در این زمینه بهش تعلق گرفت و بعد بهترین فیلم برداری هم آقای محمود کلاری بازم برای فیلم جدایی نادر از سیمین. بهترین تدوین تعلق گرفت به آقای کریم مسیح برای فیلم ندارها و بهترین بازیگر زن در این زمینه دیپلم افتخار به خانم مهتاب کرامتی اعطا شد و سیمرغ جشنواره به ویشکا آسایش برای فیلم ورود آقایان ممنوع. بهترین بازیگر مرد دیپلم افتخار به آقای علی مصطفا برای فیلم آسمان محبوب و سیمرغ جشنواره که مهمترینش از در زمینه بازیگری به آقای مهدی هاشمی اعطا شد برای فیلم آقای یوسف. بهترین بازیگر زن مکمل هم انتخاب شد باز به ساره بیات برای فیلم جدایی نادر از سیمین و سیمرغ جشنواره در این عرصه به مهناز افشار برای فیلم سعادت آباد تعلق گرفت. بهترین بازیگر مکمل مرد هم دیپلم افتخار به شهاب حسینی برای فیلم جدایی نادر از سیمین و محسن تنابنده برای فیلم ندارها و سیمرغ جشنواره به حامد بهداد برای فیلم جرم. جایزه ویژه هیئت داوران به آقای داریوش مهرجویی اعطا شد برای فیلم آسمان محبوب.
ظاهرا این اهدای جوایز یک حاشیه هایی هم داشته.
بله، توجه بکنید که اصولا جشنواره امسال جشنواره بسیار جنجالی بود و مسائل بسیار رو برانگیخت. ابتدا برخی از کارگردانان خواستن که فیلمشون در جشنواره نمایش داده نشه، بعضی‌ها فیلمشون رو پس گرفتن، بعضی‌ها به سانسور اعتراض کردن و بعضی فیلم‌ها سانسور شد، مثل فیلمی که آقای کیانوش عیاری ساخته بود و آقای کیمیایی هم در روز افتتاح جشنواره خواستار اون شد که حکم آقای جعفر پناهی که به زندان و محروم از کار محروم شده لغو بشه. و جالب این بود که وقتی که جایزه سیمرغ جشنواره رو به مهدی هاشمی دادن، هنرمند بسیار معروف ایرانی که برای بازیگر اول، او هنگام دریافت جایزه گفتش که من نیمی از این جایزه‌مو به خانه سینما و نیمی دیگر رو به کرانوش عیاری اعطا میکنم، چرا که او این جمله رو گفت: خانه سینما عضوان هستم و کرانوش عیاری استاد بزرگ سینماست، اما فیلمش را در این جشنواره نشان ندادن، چون فیلم های عیاری حذف شد از جشنواره و سانسور شد و احتمالاً هم اجازه پخش بهش نخواهند داد.
آقای سرکوهی، دیروز چهارشنبه نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان در حالی در تهران آغاز به کار کرد که نه وزیر ارشاد و نه آموزش و پرورش در مراسم گشایش اون حضور داشتن. از این نمایشگاه و آثاری که در اون عرضه شده برای ما بگید.
بله، سومین نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان دیروز در تهران افتتاح شد. این نمایشگاه تا روز 6 اسفند برپاس و والدین و کودکان نوجوان میتونن از اون بازدید کنن و والدین میتونن کتابای مورد نیاز کودکان رو بخرن، چون میدونیم که اغلب والدین ایرانی علاقه دارن که برای بچه‌هاشون کتاب بخرن، کتاب بخونن و این یه فرصت خوبی است که این کتاب‌ها رو انتخاب بکنن. در این نمایشگاه 250 ناشر که کتاب کودک منتشر می‌کنن حضور دارن. کتاب‌ها به ترتیب گروه‌های 6 گروه سنی طبقه‌بندی شده از 3 تا 17 سال و در هر گروه سنی هم رده‌بندی شده بر اساس موضوعی. حدود 9000 کتاب در 50 غرفه این نمایشگاه عرضه شده. خبر خوب برای والدین این هستش که در این نمایشگاه تخفیف میدن به کتاب‌ها، از 20% تا 50% ناشرها تخفیف خواهند داد به کسانی که کتاب می‌خرن. حالا جالب در این که از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین از وزیر آموزش پرورش دعوت شده بود که در افتتاحیه این نمایشگاه بیان. معمولا هم خب این وزرای فرصت‌های تبلیغاتی از این قبیل رو از دست نمیدن، اما ظاهرا کتاب چندان مورد توجه قرار نگرفت و هیچ کدوم از وزرا شرکت نکردند و همین دلیل هم نمایشگاه با تأخیر افتتاح شد، برای که منتظر آمدن وزرا بودند و نیامدند. و جالب اینه که آقای محسن یگانه مدیر اجرایی بسیار نمایشگاه و مسئول برگزاری نمایشگاه گفتش که خب حالا که هیچ و از وزیران نیامدن، ما هم مراسم اختتامیه رو بدون حضور مسئولین برگزار خواهیم کرد و کتاب بدون حمایت دولت هم میتواند فروش بره و مردم از او استقبال بکنند.
و هادی مرزبان کارگردان برجسته تئاتر ایران اشاره‌ای داره به اجرای نمایش خانمچه و مهدابی از آخرین آثار اکبر رادی در سالن اصلی تئاتر شهر.
این خبر بسیار خوبی است برای علاقمندان به تئاتر، چون آقای هادی مرزبان کارگردانی هستند که از دهه 40 و 50 تا کنون کار می‌کنند و در زمینه تئاتر چهره شناخته شده هستند و اغلب آثار آقای رادی رو ایشون اجرا کردند و در زمانی که آقای رادی حیات داشتند از کار ایشون راضی بودند و به اصطلاح یک همکاری بسیار صمیمانه بین اینا بود. و این خانمچه و مهتابی هم از آخرین نوشته های آقای رادی است قبل از مرگش. قرار شده که اینو در سالن اصلی تئاتر شهر اجرا بکنن. البته این نمایش رو آقای مرزبان در مجموعه فرهنگی آزادی یک بار اجرا کرد، با استقبال بسیار گسترده‌ای روبرو شد و حالا خوشحالیم که بهش اجازه دادن که یک اجرای عمومی هم داشته باشه.
تا فردا صبح آقای سرکوهی، سپاسگزاریم.
شما متشکرم.